دوستان عزیز درود بر شما. مهمانی داریم، مهمون عزیزی داریم امروز که برنامه رو در رابطه با معرفی کارهاشون و اثر بسیار زیبایی که داشتن در دیدار 2019 می 2019 آلمان ضبط کرده بودیم. این رو در واقع بازپخش اون برنامه است و همون برنامه‌ای که در می در دیدار زندانیان سیاسی ضبط شده. دوستان عزیزم، گفتگوی ما امروز با بهروز مطلب‌زاده عزیز خواهد بود. بهروز عزیز، درود بر شما. شما تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. درود بر شما. به شما خوش آمد میگم. میخواستم از شما خواهش کنم کمی از خودتون بگید برای دوستانی که با شما و کار شما آشنایی ندارن و آثاری که دارید. بفرمایید بهروز عزیز.
سپاسگزارم از شما که این وقت رو در اختیار من قرار دادید. بهروز مطلب‌زاده هستم. در سال 1331 در یکی از روستاهای شهرستان سراب در آذربایجان شرقی متولد شدم. از 8 سالگی کار رو شروع کردم. در سال 1348 کار سازمانیافته سیاسی رو آغاز کردم. در سال 1351 اوائل 51 اردیبهشت 51 توسط ساواک دستگیر شدم. در دادگاه اول به 10 سال و در دادگاه دوم به 3 سال محکوم شدم. پس از به پایان بردن 3 سال محکومیت خودم در زندان اصفهان، زندان قزلقلیه تهران، زندان قصر تهران آزاد شدم. مدتی بعد از آزادی به شاخه ای از سازمان چریک‌های فدایی خلق وصل شدم. همیشه به صورت علنی جز بخش‌هایی بودم که بسیاری از کارها رو باید انجام میدادم.
در واقع مبارزتون مخفی بود ولی زندگیتون علنی بود.
کاملا علنی بودم، جز بهترین امکانات اون بخش بودم. و در سال آبان 1355 با بزرگترین شاخه سازمان، یعنی گروه منشعب و سازمان شریک‌های فدایی خلق معروف به گروه تورج حیدری بیگوند، از سازمان جدا شدیم. در آغاز
تا اونجایی که میخوام یادآوری بکنم، این گروهی بود که به اصطلاح مبارزه مسلحانه رو به نوعی کنار گذاشته بود.
اولین جریانی بود که مبارزه مسلحانه رو به شکل مبارزه جدا از توده‌ها، مبارزه تروریستی تلقی میکرد با مبانی فکری چپ مارکسیستی لنینیستی. به هر شکل ما از میگم بزرگترین شاخه سازمان شریک‌های فدایی خلق بود که انشعاب کرد، جدا شد، ولی متاسفانه تا به حال در همه نوشته‌ها و صحبت‌ها وقتی صحبت گروه منشعب و سازمان شریک‌های فدایی خلق میاد خیلی بی‌انصافی شده و امیدوارم و
امیدوارم در یه برنامه‌ای آقای مطلب‌زاده عزیزم راجع به این از نظر مسئله تاریخی صحبت بکنیم. خیلی مایلم که شما که به هر حال قطعا صحبت خواهیم کرد. ولی یه سوال بکنم، در البته در هنگام که داری صحبت میکنید ادامه بدید، این که اصلا چه انگیزه هایی باعث شد که یک جوان روستایی سرابی که در واقع وارد فعالیت سیاسی شد، اگر اشتباه نکنم دوران سالی که شما میفهمید 1348 هیچ گونه امکان مبارزه علنی وجود نداشت. شما زمینه های زندگی خصوصی تو
راستشو بگید، من درسته تو روستا متولد شدم ولی انقدرم روستایی نیستم، چون از 6 سالگی ما از اون روستای خودمون به دلایلی که خیلی هم جالب، امیدوارم توی فرصتی بهش بپردازم، خانواده ما مجبور شدن به تهران مهاجرت کنن و الان نزدیک به 60 خورده‌ای ساله که من اصلا زادگاه همون ندیدم ولی تمام شهرهای آذربایجان رو دیدم. من راستش وقتی که
سوالم اجازه بدید تکرار کنم، سوالم این هست چگونه یک جوان اونجا به مبارزاتی کشیده میشه و در نهایت حتی بعد از رفتن مبارزاتی کشیده میشه، مبارزاتی که مخفی بود. حالا یه شکل مسلحانه بود، مبارزه مخفی بود. آیا امکان فعالیت علنی مبارزه برای شما وجود داشت؟
ببینید واقعیت اینه، خود زندگی من یکی از آموزگارای اصلی منه.
بله
من در شرایطی زندگی کردم، عمرمو در شرایطی گذارندم که شاید بیانش برای خیلی ها اگزجره کردن مطلب باشه، ولی واقعیت اینه که رضا جان، من دو تا از خواهرام جلوی چشم من و مادر و پدرم تا صبح شاهد و ناظر مردن تجهیزشون بودیم، برای اینکه حتی امکان این که ما اینها رو ببریم دکتر و حق به اصطلاح معالجه اون دکتر رو بپردازیم رو نداشتیم. یعنی زندگی فقیرانه من یکی از نمونه ها بود. جامعه ما فقر از یک طرف، دیکتاتوری از یک طرف، بیسامانی جامعه از یک طرف، مجموعه اینها به مرور کاسه صبر مردم رو پر می کرد. عده‌ای مثل من و خیلی از کسایی مثل من با مشاهده این بی‌عدالتی ها خودشون رو نمیتونستن بی‌طرف نگردارن، میومدن در میدان همونجوری که شما میگید، تقریبا به دلیل عدم وجود آزادی هیچ کس نمیتونست نوع مبارزه ای رو انتخاب بکنه که بگه من توی خونه شیشه‌ای بشینم و همه کارام هم بکنم. طبیعتا مبارزه با یه رژیمی که تا دندان مسلحه و کوچکترین اجازه نفس کشیدن رو به مخالفینش نمیده، شکل مبارزه مخفی است. ولی در لحظاتی از جامعه، به قول بازرگان در یکی از صحبتاش گفت ما آخرین آدمهایی هستیم که با شما با دیالوگ حرف میزنیم. یعنی به نظر من الان اون کسانی که بدون شناخت تاریخ گذشته خودشون برای نظام شاهنشاهی دل میسوزنن، به اعتقاد من از گذشته خودشون خبر ندارن. در جامعه‌ای که همه چیز بسته باشه، انسان ها حتی نتونن به همدیگه بگن دوست دارم، به قول شاملو دهن آدم ها رو بو کنن که ببینن یه همچین جمله‌ای به کار برده یا نه، اجباراً بسیاری از جوانهایی که شور و شوق و هیجان خصیصه اصلیشونه، برای برطرف کردن این ستم، برای برطرف کردن این ظلم، برای از بین بردن این نظام، متوسل به ابزارهایی میشن که به نوعی خودشونم در شعله های این آتش این ابزار میسوزن. به هر شکل
شعله‌ای که خودشون روشنش نکردن.
بله، یعنی در واقع جامعه ما در مرحله معینی از رشد خودش به ثواب یا ناسواب یک جنبشی درش ایجاد شد که جوانان غیور، شرافتمند، شریف، پرجوش و خروش، میهن‌پرست دست به اسلحه بردن. اینکه درست بود، چقدر درست بود، چقدر غلط بود، چقدر جامعه رو کمک میکرد به سریع تر به هدفش رسیدن، چقدر نیروهای مفید اون جامعه رو هدر میداد، اینا به جای خودش قابل بحثه. ولی واقعیت اینه که
انگیزه ها که به درستی بیان کردید، خیلی کوتاه ولی انگیزه رو بیان کردید، آنچه که شما رو به مبارزه آورد در حقیقت شرایط فقر، بی‌عدالتی، استبداد بود
که زندگی خود من یه تجسم واقعی خود اون چیزی بود که در جامعه ما میگذشت. من راه دیگه برام نمیتونست بمونه، چیکار باید میکردم؟
بله بله، شما باید حالا امیدوارم در یک برنامه های دیگه این یه مقدار بیشتر بشکافیم. امروز من خواستم
همونجوری که گفتم، در سال 1300 و آبان 1355 گروه ما از سازمان جدا شد. ما در واقع فقط در این حالی که مخفی بودیم کار سیاسی میکردیم، کارهای ترویجی تبلیغی میکردیم. تا نزدیکی های انقلاب با بررسی های مختلفی که انجام داده بودیم به این نتیجه رسیدیم که بپیوندیم به حزب توده ایران. و بعد از انقلاب من تمام در واقع تا مهاجرت با حزب توده ایران فعالیت میکردم و در خارج از کشور در کنفرانس ملی حزب توده ایران به عنوان عضو مشاور کمیته مرکزی انتخاب شدم. ولی بعدها به دلایل معینی که جاش اینجا نیست از کمیته مرکزی استعفا دادم، چون فکر میکردم اونجا جای کسانی است که خیلی خیلی بزرگتر از منن، نه منها اون صندلی ها رو اشغال بکنیم و اشکالات و ایرادهای معینی هم داشتم برای این که به همین دلیل استعفا دادم. حالا اینا مسائلی است که بعدن
یه سوال همینجا در پرانتز، شما سیاست حزب توده رو در دورانی که در دوران تایید خمینی، روح الله خمینی، همون موقع، البته همون موقع حتما قبول داشتید، ولی الان به نگاهی به اونجا میکنید چه برخوردی دارید نسبت بهش؟
ببین رضا جان، میگن که معما چو حل گشت آسان شود. طبیعیه که من اون سیاست رو، سیاستی حزبی رو که با عضوش بودم قبول داشتم و الان هم در راستاهای معینی به نظر من میرسه اون سیاست درست بود که اینجا جاش نیست. شاید
از یک فاشیسم حمایت کردن.
خب ببینید، من آخه خب میگم من اینو اینجوری اعتقاد ندارم، اگر لازم باشه میتونیم بحث کنیم.
خب پس بذارید
دفاع حزب توده ایران از دفاع از خمینی اگه تلقی بکنی حرف شما درسته، ولی مسئله حزب توده ایران اصلا مسئله خمینی نیست. در واقع اون چیزی که اصلا به عنوان نمیدونم خط امام مطرح میکنن، در واقع خط حزب توده ایران بود که غالب کرده بود به خمینی. اینجوری بهتون بگم، میگم این بحثو نکنیم چون به
بذارید از این مرحله خارج بشید. اجازه بدید ولی خب ادامه بدید. در حال حاضر چه میکنید و چجوری این فعالیت های انسانی خودتون رو ادامه
میدید؟ الان با هیچ جریان سیاسی عضو نیستم، هیچ رابطه ارگانیکی با هیچ سازمان و حزب سیاسی ندارم. اینو یک بار توی یک مصاحبه هم گفته بودن بعضی از این جوانهایی که نه اصلا مفهوم ارگانیک رو میدونن نه غیره رو، گفته بودن این که خودش گفته من توده‌ای با حزب توده نیستم. اصلا ربطی به حزب توده نداره. من عضو هیچ سازمانی نیستم، عضو هیچ حزبی نیستم، عنوان یک چپ منفرد عمل میکنم و هیچ ادعایی هم ندارم، نه نویسندم، نه مقاله نویسم، نه سواد اونجوری دارم. همیشه تلاش کردم احساس خودمو اونجوری که میفهمم به مخاطبینم بیان کنم. یک شرط، به یک شرط، اون شعر افراشته بشکنی ای قلم ای دست اگر پیچی از خدمت محرومان سر. این سرلوحه کار منه.
بسیار عالی. خب من حتی خود من که یک بار شنیدم دیگه انتظارم این هست که هر چه زودتر وارد اون صحبت پر احساس و پر عاطفه بشیم.